En Écosse. En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه. مذاکرات طالبان با مقامات آمریکا در تاشکند. و انتظار طولانی برای دریافت گذرنامه در افغانستان. خب دوستان، خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. زمیر کابلوف رئیس بخش آسیای وزارت خارجه روسیه گفته تعداد اعضای داعش در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان در سال گذشته 3 برابر شده و به 6000 نفر افزایش یافته است. و یفزود تا جایی که ما می دانیم تعداد تقریبی آنها به 6000 نفر رسیده است. اگر به خاطر داشته باشید، پس از روی کار آمدن طالبان و اقدامات سخت علیه داعش، تعداد آنها حدود 2000 نفر بیشتر یا کمتر بود. کابلوف در کنفرانس مطبوعاتی گفت این منفی ترین جنبه وضعیت افغانستان است، زیرا داعش مانند گذشته برای بی‌ثبات کردن نه تنها افغانستان بلکه همسایگان آن راغب تر شده است. طالبان همچنین در حاشیه نشست تاشکند با مقامات آمریکایی دیدار کردند. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت آزادی پولهای بلوکه شده، ثبات اقتصادی، کمکهای بشردوستانه و تعداد دیگری از مسائل اقتصادی از محورهای گفتگوی مقامهای طالبان و هیئت آمریکا بوده است. وزارت خارجه طالبان میگوید هیئت این گروه در تاشکند پایتخت ازبکستان با مقامهای آمریکایی درباره پولهای مسدود شده افغانستان گفتگو کرده است. حافظ ضیا معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت نوشته ثبات اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و تعدادی دیگر از مسائل اقتصادی هم از محورهای گفتگوهای مقامهای طالبان و هیئت آمریکا بوده است. در این گفتگو که دیروز انجام شده، ریاست هیئت طالبان را مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به عهده داشته است و ریاست هیئت آمریکایی هم به عهده معین وزارت خزانه‌داری این کشور بوده است. وزارت خارجه طالبان گفته هیئت این گروه در نشست با آمریکایی‌ها بر اساس دلایل منطقی خواستار آزادسازی ذخایر مسدود شده بانک مرکزی افغانستان شده است. به تازگی رسانه‌های خارجی گزارش دادند که مقامات آمریکا و طالبان پیشنهادهایی را تبادله کردند تا میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در خارج از این کشور مسدود شده به یک صندوق امانی انتقال داده شود. خبرگزاری رویترز هم همزمان به نقل از منابع آگاه از گفتگوهای طالبان و آمریکا گزارش داده که هنوز اختلافات قابل توجهی میان طرفین باقی مانده است. در مورد مذاکرات اخیر طالبان و مقامات آمریکایی هم بحث‌های زیادی شده در رابطه با دارایی‌های مسدود شده که البته گزارش شده نظرات متفاوتی هم از سوی دو طرف ارائه شده است. به هر صورت محترم قریشی، کارشناس افغانستانی و رئیس سابق اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان، در مورد مذاکرات اخیر میان طالبان و مقامات آمریکایی بر سر دارایی‌های مسدود شده افغانستان توضیحاتی داد.
تا جایی که من آگاهی دارم، هر دو طرف، امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، که ماهاست به خاطر این پیچیدگی و گری که به خاطر 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا که 7 میلیاردش در بانک مرکزی آمریکا است و 2 میلیارد دیگهش در بانک های اروپایی از قبیل کامرس بانک، دویچه بانک، در بانک انگلستان و ایتالیا می باشد، جر بحث ها صورت داشته و دیالوگ ادامه داشته و در این اواخر و صحبت هایی که دیروز صورت گرفته، هر دو جانب در این بخش ها یک مقدار پیشرفت هایی داشتن، ولی اختلافات میان از یا وجود داره. یکی از اختلافات بزرگی است که امارات اسلامی رد کرده که مقامات ارشد که در بانک مرکزی هستک، اونا باید از کنارگیری شود، به شمول نور احمد آقا که از سوی طالبان یکی از موضوعات هست که ایره مستقیما رد کرده، و از جانب دیگه آقای نور احمد فعلا در فهرست تسهیلات ایالات متحده آمریکا قرار داره. و همچنان طالبان یک موضوع را که ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده به خاطر مفکوره صندوق امانت، ایره رد نکردند، اما پیشنهاد آمریکا را در خصوص که ای باید از توسط یک نهاد سیومی باید از نظارت شود، ایرا اینا امرایشان توافق نکردن و این صندوق امانت بازسازی افغانستان که فعلا وجود داره میتواند که یک مدل احتمالی برازی باشه که فعلا این صندوق توسط بانک جهانی اداره میشه و نظارت میشه و عین شکل ایالات متحده آمریکا و متحدینش چون اینا احساس راحت نمیکنن اگر ما ببینیم فعلا بانک مرکزی افغانستان که وظیفه کنترل سیاست پولی و نظارت امور مالی را در سکتور مالی افغانستان داره که به شمول صرافی ها که بخش صرافی ها یا صراف ها یا ام اس پی که میگیم یا پی اس پی که میگیم میشه یکی از بخش هایی است که خیلی قابل نگران کننده است در تمام دنیا در قسمت مسائل پولشویی و تمویل تروریسم که فعلا تحت کنترل و حمایت بانک مرکزی افغانستان می باشد و ایالات متحده آمریکا و همچنان متحدینش احساس راحت نمی کنند چون اونا از یک طرف ظرفیت نمی بینند که اینا بتانند که این بخش کنترل کنند و در پلوی از ایگمون گروپ که مرکزیت واحد استخبارات مالی دنیا می باشد که تمام FIU یا Financial Intelligence Unit که میگه میشه یا بخش استخبارات مالی بر از اونا همیشه راپورا را روزمره، هفتوار، ماهوار روان میکردن. متاسفانه بعد از 15 آگست اونا روابط ایمیلی خوده و همچنان روابط خوده با بانک مرکزی افغانستان که شعبه فنتراکا بوده قبلا بسته کردن و فعلا ایالات متحده آمریکا و همچنان متحدینش نگرانی بیشتر دارن که در داخل افغانستان روزمره معاملات که از طریق سکتور مالی افغانستان میشه و از طریق صرافی ها میشه چی گونه میتونه که کنترل شوه و در پلوی ازی اگر این پول دوباره به افغانستان برگردانیم حیف مایل نشه و حتی به خاطر مسائل تروریستی استفاده نشه. و یک چیزی که من میخواهیم که اینجا اشاره کنم و ایست که ذخایر ارزی افغانستان ما این کار خوب است که دوباره به دولت افغانستان و به خود افغانستان و به ملت افغانستان سپرده شود.
خب نظر محترم سیار قریشی بود، کارشناس افغانستانی و رئیس سابق اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان. اما یکی از موضوعاتی که آقای قریشی هم در سخنان خود به آن اشاره داشت و به تازگی رسانه‌های خارجی هم گزارش دادند این است که مقامات آمریکا و طالبان پیشنهادهایی را تبادله کردند تا میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در خارج از این کشور مسدود شده با یک صندوق امانی انتقال داده شود. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با پیشنهاد سپردن ذخایر مسدود شده افغانستان با یک صندوق امانی از سوی آمریکا واکنش نشان داد. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در کنفرانس تاشکند گفت که واشنگتن می تواند حساب‌های ذخیره دولت سابق افغانستان را آزاد کند، اما ایالات متحده آماده است تا دارایی‌های افغانستان را تنها به یک صندوق امانی که توسط شخص سالس اداره می شود منتقل کند و به شرط آن که بانک مرکزی افغانستان از کنترل طالبان خارج شود و رهبری آن با بانکی که توسط واشنگتن کنترل می شود جایگزین شود. طالبان با هیچ یک از این موارد موافق نیستند. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان به اسپوتنیک افغانستان گفته اول از همه ما از خواسته های طالبان حمایت کامل می کنیم، اما این یک پیشنهاد کاملا گستاخانه است. به این معنا که واشنگتن رئیس بانک مرکزی افغانستان را منصوب خواهد کرد و در نتیجه جریان های مالی اقدامات مقامات را دستکاری خواهد کرد. اکنون که حدود یک سال از روی کار آمدن طالبان سپری شده، تا چه میزان نشست های همانند نشست تاشکند می تواند برای رفع مشکلات اقتصادی افغانستان گره گشا باشد و آیا نشست تاشکند می تواند از سرگیری برخی پروژه های اقتصادی همانند پروژه تابی این اقدام آیا می تواند که مؤثر باشد؟ آقای سیار قریشی کارشناس افغانستانی در ادامه به این پرسش پاسخ داده است.
در مدت 12 ماه وقتی که جمهوریت سقوط میکنه و امارت اسلامی افغانستان روی کار میه، ما میبینیم بجز از دایلوگ ها و نشست هایی که در کشورهای مختلف از دوحه گرفته تا پاکستان تا ترکیه و ازبکستان، اینجا همه ای صحبت ها صورت میگیره، ولی هنوز هیچ کشور در دنیا به این توافق نرسیده و یا به این یک اجماع نرسیدن که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند. حتی کشور همسایه پاکستان دو روز قبل وزارت خارجه سخنگویش اعلان کرد که پاکستان نمیتونه که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه به تنهایی. به این معنا ما به این شکل تحلیل میکنم، این نشست ها خوب است که صورت گیرد، تا وقتی که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشه اصلا هیچ پروژه در افغانستان امکان نداره که آغاز شود. تا جایی که من معلومات دارم این پروژه تقریبا سالهای گذشته صحبتهایش آغاز شده بود، مثل پروژه تاپی کاسا 1000 و پروژه تاپ و بعض پروژه های دیگه که توسط بانک جهانی و همچنان بانک توسعه آسیایی و بعض نهادهای دیگه بین المللی کارش شروع کرده بودن، ولی تا اینا فقط سرازی صحبت کردن که اگر در صورتی که امارت اسلامی طالبان بتوانند که امو شروط و شرط هایی را که مانده شده و توسط ایالات متحده امریکا در دوحه به توافق رسیدن و امضا کردن و با جامعه جهانی امضا کردن او را عملی کنند، در اون صورت این پروژه کارش آغاز میشه. این پروژه هایی را که ما سرش صحبت میکنیم یا مثلا پروژه ترانس کاسته که آلا گفتین که از ترمز میه مزار شریف باز کابل باز میره پشاور، این پروژه مثلا یک ماه پیش و چهار ماه پیش و پنج ماه پیش نیست، این پروژه سابقه است که قبلا انفراستراکچر و زیربنای زی مانده شده و فعلا پیچیدگی و در انزوای سیاسی که فعلا روبروی امارت اسلامی افغانستان و طالبان است که برسمت شناختن از یا توسط جامعه جهانی، بدون برسمت شناختن از یا مشکلات از یا روز بر روز هم بیشتر میشه.
خب صحبت های محترم قریشی بود، کارشناس افغانستانی. اما یک موضوع دیگر است که رینا امیری نماینده امریکا برای زنان و دختران افغان و حقوق بشر که شرکت در مذاکرات با طالبان خودداری کرده، گفته است که کنفرانس به طالبان مشروعیت نمی بخشد. وی در پیام خود که در توییتر نشده در رابطه با عدم شرکت خود در ملاقات با طالبان گفته: من در مذاکرات با طالبان شرکت نمی کنم، اما برای همکارانم در تلاش هایشان برای پیشرفت ثبات اقتصادی در افغانستان آرزوی موفقیت می کنم. این بار دوم است که نماینده امریکا برای زنان و دختران افغان از ملاقات با طالبان امتناع می‌ورزد. او پیش از این در اوایل ماه جولای در قطر در حمایت از زنان و دختران افغانستان از نشستن در میز مذاکره با طالبان خودداری کرده بود. بسیاری از کارشناسان و آگاهان مسائل افغانستان بر این باورند که امریکا سیاست دوگانه‌ای را در قبال افغانستان و طالبان در پیش گرفته. امریکا از یک طرف در مسائل حقوق بشری افغانستان صحبت می‌کند و بر طالبان فشار وارد می‌کند و از سوی دیگر به باور آگاهان سیاسی در طول یک سال گذشته هشر و نشر زیادی با طالبان داشته و امتیازات زیادی هم به این گروه داده است. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع ارتباط ما برقرار شده با دکتر صاحب محمد هاشم عصمت اللهی از مقامات پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی. میخواییم که نظر ایشان را در این باره بشنویم. دکتر صاحب اگر صدای مرا دارید بفرمایید در رابطه با این موضوع نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین بابا خیر و ناصر المؤمن. خدمت شما و خدمت شنوندگان برنامه خوب شما سلام عرض میکنم. انشاءالله که ایام به کام شما گوارا باشد. بحث اساسی علل و عوامل متعددی که بحران افغانستان داره، اگر ریشه‌یابی کنیم، اگر آسیب شناسی کنیم، ریشه همه مشکلات و بحران افغانستان و استراتژی‌های آمریکایی برمی‌گردد. این استراتژی‌های آمریکایی از 40 سال به این طرف در افغانستان اعمال شده و در 20 سال اخیر این استراتژی‌ها همراه با وعده‌های کلانی بودن در اجلاس بن، در اجلاس توکیو، در اجلاس لندن، در اجلاس کابل. آمریکایی‌ها وعده‌های خیلی محکم با تبلیغات گسترده دادن در زمینه ایجاد امنیت در افغانستان، حکومت داری خوب در افغانستان، بهبود وضعیت اقتصادی، مسئله امن و نقل، مسئله ثبات و امنیت. یعنی در رأس وعده‌هایی بود که مردم افغانستان امیدوار بود که آمریکایی ها به این وعده‌های خود جامعه عمل می پوشانند. و این 40 ساله که ما متذکر میشیم، درست دقیقاً 40 سال قبل از امروز آمریکا به وسیله انقلاب اسلامی ایران موقعیت خود را از دست داد. آمریکا در ایران و مسابه جاندارم منطقه بود و تمام منطقه را کنترل میکردن. جاذبه هایی که این منطقه خاورمیانه، ایران، افغانستان برای امریکا داشت، امریکا مستقیما نمیتونست وارد مسائل کلان شود، بنابراین استراتژی جدید را اتخاذ کرد برای استراتژی ناامنسازی منطقه، استراتژی خلق بحران، استراتژی مدیریت بحران. ما در این مدت دفعا در آخرین سالهای اخیر که مسئله طالبان هست، 17 دور جلسه را طالبان، امریکایی‌ها با طالبان در دعای قطر دنبال کردن، توافقاتی داشتن و از یک سال به این طرف طالبان هم با یک تفاهم و قدرت رساندن و ما میبینیم که تمام این تحول زیر سر امریکا بوده و همین امریکایی که امروز افغانستان را ترک گفته و ناتوی که افغانستان را ترک گفته، عملا ما میبینیم که تحولات از طرف امریکایی‌ها مدیریت میشن و این فشارهایی که بر طالبان وارد میکنن و فشارهای تهدیدهایی که نسبت به مسئله منطقه دنبال میشد، اساسا اینه باید در نظر داشته باشیم که آخرین استراتژی آمریکا در افغانستان چی بوده. به نظر بنده حقیر استراتژی آوردن طالبان با اطلاق سازی افغانستان بود برای افغانستان، برای ایران و منطقه، که تا کشورهای مثل ایران و آسیای مرکزی را در باطلاق افغانستان گرفتار کنند. اما از آنجایی که هم ایران و هم کشورهای منطقه آسیای مرکزی، هم روسیه و اینا اشراف اطلاعاتی داشتن، نخواستم که افغانستان باطلاق بشه. بنابراین تمام این تعهدات هم فکر میکنم در راستای استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران آمریکایی است و همین الان هم آمریکایی‌ها با این نشست‌ها و با این وعده‌های خود نیت برای حکومت داری ندارن. نیاتشان بر بی‌ثباتی افغانستان است، نیاتشان بر بازلاق‌سازی افغانستان بودن. من تغییر در استراتژی‌های آمریکایی تا به حال مشاهده نکردیم.
بله دکتر صاحب، هم نظر با شما. بسیاری از کارشناسان و آگاهان هم تاکید دارن که استراتژی آمریکا در افغانستان مدیریت بحران است، البته بحران کنترل شده. فکر میکنین که آیا آمریکا میتونه که به اهداف خود دست پیدا بکنه با توجه به سابقه ای که ما از افغانستان داریم؟
ما اون سلطه یک جانبه بدون چونه چرای آمریکا را که ما در 20 سال پیش، در 40 سال پیش در منطقه داشتیم، ما به مرور زمان دیدیم که آمریکا پهنا داشت اما عمق نداشت. آمریکا موقعیت‌های نظامی، اقتصادی، موقعیت‌های امن و نقلی و ارتباطات خود را در منطقه حدس دادن. آمریکا با سیاست‌های غلطی که داشت، با داعش سازی در افغانستان، با القاعده سازی در افغانستان، ما به یاد داریم که آمریکا ابتدا نیروهای سلفی و تکفیری ها را مثل اسامه بن لادن، مثل ایمن الزواهری، مثل بسیاری از ابو مذهب زرقاوی، ملا فاتح کراکر، اینا را از کشورهای حوزه خلیج فارس به افغانستان اعزام کردن، القاعده را سازماندهی کردن، از بعد از سازماندهی القاعده، القاعده را به عراق و سوریه فرستادن، داعش ساختن. بنابراین آمریکا با این جنگ‌های نیابتی، با این شکل افتضاحش که حتی خود ترامپ گفت که ما داعش ما خود ما ساختیم و در آینده هم ثابت خواهد شد که القاعده را اینا ساختن، تکفیری‌ها را اینا در افغانستان آوردن. بنابراین ما به عنوان یک تحلیلگر می‌خوایم بگم که علت و علل بحران افغانستان در استراتژی‌های آمریکا و باید جستجو کرد و عامل تمام بدبختی بحران افغانستان و مشکلات مردم افغانستان آمریکایی است. و حالا ما باید کسانی که مسبب تمام بدبختی‌های افغانستان بودن، ما نباید انتظار داشته باشیم که اونها برای اصلاح امور افغانستان، برای امنیت افغانستان، برای ثبات افغانستان یا کار بکنن. این وعده‌هایشان همیشه دروغ بوده، همیشه فریب بوده، همیشه تصویر بوده. میگم باید مردم افغانستان، نخبگان افغانستان فریب آمریکایی ها را نخورن.
درست. تشکر شما دکتر صاحب اسمت اللهی، با شما خداحافظه میکنیم.
خداحافظ شما.
جور باشین، خدا نگهدار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. بسیاری از درخواست کنندگان گذرنامه یا پاسپورت در افغانستان میگن که پس از ثبت نام برای دریافت پاسپورت ماها انتظار میکشن تا نتیجه بگیرن. درخواست کنندگان میگن که نبود بسته های خانوادگی در صفحه اینترنتی نهاد آنها را در ثبت نام با مشکل روبرو ساخته. در همین حال مسئولان ریاست پاسپورت طالبان هم میگن که برای حل این مشکل که مردم دارن نیروی انسانی را در این ریاست افزایش خواهند داد و تصمیم دارن دفترهای ولایتی را هم فعال کنند. در همین ارتباط همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
ریاست پاسپورت میگوید روزانه 4000 پاسپورت را توزیع میکند. ریاست عمومی پاسپورت حکومت موقت طالبان میگوید در حال حاضر این ریاست روزانه 4000 جلد پاسپورت را به متقاضیان در مرکز و ولایات توزیع میکند. مسئولان این نهاد میگوید روند توزیع پاسپورت به هر متقاضی بر اساس نوبت در مرکز و ولایات جریان داشته و هیچ اخلالی در این زمینه وجود ندارد. همچنان نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت موقت طالبان میگوید روزانه بر اساس روال عادی 2000 جلد پاسپورت طی مراحل می شود. در پهلویان به مریضان، تاجران، ورزشکاران و همچنان کسانی که برای رفتن به خارج از کشور نیاز جدی برای عکس پاسپورت داشته باشند به یک درخواست در ورق سفید و اسناد مربوطه پاسپورت توزیع می شود.
دی پاسپورت عمومی ریاست با مرکز کابل که دی ورز 2000 آنلاین فرمی طی مراحل کوي او پڅنګ کې اجلو ناروغانو ته چې د بندینه هوادونو ته د پاسپورت لپاره اړتیا لري دوی ته هم پسپین رایزو احکام ورکوي او ترڅنګ ملي تجارانو ته، ملي لوبغاړو ته او هغه کسان چې د حج لپاره سعودي عرب ته ځي دوی ته هم پسپین رایزو باندې غوښتنلیکونه یا احکام ورته اجرا کیږي. نو په ټوله کې د پاسپورت عمومي ریاست د 4000 په شاوخوا کې په خلکو باندې د ورځې پاسپورټونه ویشي.
با این حال شمالی از شهروندان از تاخیر و مبهم بودن روند توزیع پاسپورت انتقاد میکند. سخنگوی این ریاست هم میگوید اداره پاسپورت کار میکنند تا مشکلات موجود تکنیکی را هر چه زودتر حل نمایند و بعد از این توزیع پاسپورت بیشتر نیز خواهد شد.
د پاسپورت عمومي ریاست تخنیکی تیم په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه ستونزې چې په مخ کې مونږ لرو هغه حل کړي او رسیدنه ورته وکړو. او په دې برخه کې د کار کولو څخه وروسته به د پاسپورت د ویش ظرفیت تر دې هم لوړیږي.
مولوی عالمگل حقانی رئیس عمومی ریاست پاسپورت میگوید به متقاضیان پاسپورت در هفته از شنبه تا چهارشنبه پاسپورت توزیع می شود. پیش از این روزهای پنجشنبه به نیروهای حکومت موقت طالبان تعلق داشت، اما بعد از این امر لغو شده پنجشنبه و جمعه رخصت می باشد.
ټولو هیوادوالو او ټولو دولتی کارمندانو مجاهدین ورونو ته خبر ورکولای کیږي چې د پنج شنبه ورځ د مجاهدینو لپاره مختص شوی و هغه ورځ لغوه او نور د مجاهدین په دغه ورځ باندې د پاسپورت ریاست ته مراجعه نه کوي. د جمعې او د پنج شنبه په ورځ عامه رخصتی اعلان شوه او مجاهدین ورونه کولای شي چې په عامه ورځو کې په ورځ کې محدود کسان راشي د پاسپورت ریاست ته مراجعه وکړي او د پنج شنبه په ورځ باندې هیڅوک نشي کولای چې پاسپورت ریاست ته مراجعه وکړي ځکه د پنج شنبه او د جمعې ورځ دواړه عامه رخصتی شوه.
همچنان آقای حقانی میگوید اکنون ریاست عمومی پاسپورت با شفافیت کامل کار میکند و از این پیش 13 تن کمیشنکاران را در ریاست پاسپورت بازداشت کردند. رئیس عمومی ریاست پاسپورت از شهروندان کشور میخواهد برای گرفتن گذرنامه به کمیشنکاران نه بلکه به ریاست عمومی پاسپورت مراجعه کنند.
او هغه ټاپی جالی ورته جوړی کړی وی. نو دغه کسان موږ د دې لپاره نیولې دي چې ولې تاسو کمیشن کارانو ته روپی ورکوي، ځکه موږ د تاسو په خدمت کې یو، هر وخت تاسو ته موږ کار کوو.
با این حال یکی از مشکلات جدی در روند توزیع پاسپورت در افغانستان در چند ماه گذشته کمبود دفترچه گفته شده بود، اما در سوم جوزای سال جاری این ریاست از چاپ 3 میلیون جلد پاسپورت جدید افغانستان در لیتوانی خبر داد که برای مدتی نیاز پاسپورت کشور را تامین خواهد کرد. همچنان این روزها آوازه ها بر این بود که قیمت پول طرفهای پاسپورت عادی افزایش یافته، اما این ریاست رد میکند. قیمت پول طرفه پاسپورت عادی مطابق گذشته برای افراد بالاتر از سن 15 سال با اعتبار 10 ساله مبلغ 10400 افغانی و پاسپورت های عادی با اعتبار 5 ساله به قیمت مجموعی با شمول سرمیاش و پستخانه 3650 افغانی این ریاست تعیین کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. برغم ممنوعیت کش خشخاش در افغانستان از سوی طالبان، گفته میشه که تعداد معتادان در این کشور به دلیل فقر و فروپاشی اقتصادی افزایش یافته. ارتباطی داریم با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر از ایشان بشنویم در رابطه با افزایش معتادان به خصوص در جنوب افغانستان. آقای زاهد، اگر صدای ما را دارید، سلام بر شما. در رابطه با معتادان و افزایش تعداد معتادان در جنوب افغانستان گزارش های منتشر شده، چشم دید شما چیست از وضعیت در شهر؟ بفرمایید.
بله، تشکر از شما. وقت شما و باشندگان محترم با خیر با برکت. مسئله مهمی هستند، مسئله مواد مخدر در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان، جایی که مهد و مرکز کشت، پروسس، قاچاق این مواد به سطح میلیارد دلاری میباشد، خصوصا ولایت های قندهار و هلمند که به سطح جنوب افغانستان باز مراکز هستی این مواد هستند و دست مافیای جهانی حتی در این قضیه دخیل است. البته در اوایل فکر میشد که کشت مواد مخدر یا پروسسش، تولیدش در این کشور یا در جنوب افغانستان در این ولایات فقط برای خارج هستند و هیچ چنین تصوری نبوده که با این وضع و این با این حد وسیع یک وقت دامنگیر جوانان خود افغان در این کشور شود. ولی بالاخره این بلا در حال حاضر به شکل بسیار گسترده دامن جوانان، خانواده ها و مردم افغانستان بالخصوص در جنوب این کشور را گرفته است و اعتیاد به مواد مخدر بسیار به حد بالا رفته است و هر روز به آن افزوده می شود. این یک بحث جدا است، اما امروز بحث بر این است که طالبان با حاکمیتش بر افغانستان هزاران جوان معتاد را در ولایات مختلف افغانستان، خصوصا در جنوب این کشور، از کوچه و پس کوچه ها و محلات مخصوصی که در آن جوان معتاد گرده هم جمع شدن، مراکز معتادین بودن، البته در فضای باز، از اینجا آنان را جمع کردن و به نام درمان این جوانان آنان را به سوی مراکز خاص منتقل کردن و به اردوگاه های انتقال دادن که به گفته طالبان اونجا زیر تداوی قرار گرفته می شود. البته این هزاران جوانان در مناطق مختلف افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور از سوی طالبان از بازارها جمع شدن و بالاخره بعد از گذراندن چندین ماه نزد طالبان در زندانها دوباره درمان شدن، دوباره آزاد شده. ولی بر اساس گزارش های تازه این جوانان دوباره معتاد هستند و به اعتیاد خود ادامه می دهند و در تداوی آنان دیگه اثر از جور شدن آنان و ترک اعتیاد آنان دیده نمی شود. البته این بحث دو بخش داره. بخش دومش این است که با آزاد شدن این جوانان یا معتادین از زندانهای طالبان، آنان دوباره به اعتیاد رو آورده و حتی دزدی رو آورده و ناامنی برخی شهرها با آزادی آنان ناامنی بیشتر شده و مسائل دزدی و سرقت. منابع مشخص در ولایت زابل در جنوب افغانستان میگویند که چند قبل 127 معتاد که از سوی طالبان بازداشت و برای درمان به زندان شهر قلات مرکز زابل منتقل شده بودند با بهانه صحت یاب شدن از زندان رها شدند. با گفته این منابع، معتادانی که طالبان میگفتند پس از پایان دوره درمان مرخص شدند، دوباره به مواد مخدر رو آوردند و با گفته باشندگان شهر قلات مرکز زابل زابل که گراپ رویدادهای دزدی در شهر قلات مرکز زابل پس از رهایی این معتادین بیشتر شده است. حتی در پس کوچه ها و پیش روی دکان ها مردم متوجه اموال خود میباشند و بسیار یک زیرنگی و طریقه خاصه که مبارزه با آن یا توجه با آن به یک کار سخت برای مردم تبدیل شده است. این معتادین میتواند دزدی کنند. حتی این بحث به اماکن مقدسی که در گذشته در افغانستان از آن چندان نظارت نمی‌شد و مردم بر اساس عقیده‌شان از این گونه اماکن مقدس مانند مساجد نظارت نمی‌کردند و نه اصلاً بحث دزدی بودند، ولی با این منزله حتی این اماکن هم از دست این معتادین در امان نیستند و بر اساس گزارش‌ها حتی معتادین درمان شده که از درمانگاه‌ها هم مرخص شده است، حتی وسایل مسجد مانند بیتری که برای روشن کردن چراغ‌های مساجد یا برای استفاده از بلندگاه‌ها این بیتری استفاده می‌شود، این بیتری‌ها دزدی می‌کنند و حتی بلندگاه‌های مساجد را دزدی میکنند. البته این تنها مساجد نیست، برخی اماکن دیگری که برای منافع عامه هستند هم از سوی این معتادین دزدی میشود. مختصر این که مسئله درمان این معتادین به شکل میخانیکی طبی و بر اساس روشی که برای مداوای معتادین در نظر گرفته شده بلد. یا شفاخانه های مخصوص برای ترک اعتیاد در سالهای اخیر در افغانستان ایجاد شده بود، با این شیوه نه، بلکه برخی گزارش ها هستند که در جنوب افغانستان حتی به شکل زور، گرسنگی، تهدید و زندانی بودن معتادین به این شیوه تداوی می شود که این یک شیوه مؤثر نیست، بلکه معتاد هنوزم عقده‌ای می شود و بعد از آن که او آزاد می شود، نه این که معتاد بلکه یک مریض چند بودی به جامعه تقدیم شود که حتی از وضعیت قبلی که در هم بتر به جامعه باز میگردد و مشکلات او نسبت به گذشته هم بیشتر، چی از نگاه صحی و چی از نگاه اخلاق اجتماعی.
تشکر شما همکارم عزیز زاهد در قندار، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
جور باشید. باشید. خدا نگهدار شما. خب ارتباطی بود با عزیز زاهد همکار ما در قندهار. برنامه انعکاس را با یک خبر ورزشی به پایان میبریم. معصومه علیزاده عضو تیم ملی دوچرخه سواری افغانستان از میان چندین نامزد که چند تن آنها از قاره آسیا هم بودند، توانست که با گرفتن بلندترین رای عضویت کمیته بین المللی المپیک را به دست بیاورد. کمیته بین المللی المپیک اعضای جدید خود را امروز انتخاب کرد که معصومه علیزاده یک بانوی افغانستانی هم میانه آنان بود. علیزاده 24 ساله پس از سمیرا اصغری دومین بانوی ورزشکار افغانستانی است که موفق به کسب عضویت در کمیته بین المللی المپیک می شود. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.